صفحه 144 دنباله سرگذشت کلود فرولو. در سال 1482 کازیمودو قریب 20 و کلود فرولو 36 سال داشت. یکی از آن دو بزرگ شده، دیگری پا به سن پیری گذاشته بود. کلود فرولو دیگر همان طلبه مدرسه تورشی، حامی کودک بیپنا و فیلسوف جوان رو به آینده و محصور در میان معلومات و مجهولات نبود. در این سن و سال او کشیش عبوس و سختگیر و بدعخمی بود که عده زیادی زیر دست خود داشت و جناب رئیس شماسان دومین شخص کلیسا به شمار می رفت. 174 کشیش ولایات مطیع اوامر او بودند. او مرد گرفته و با انضباطی بود. سخن خود به کرسی می نشانید و کودکان سرودخان کلیسا از دیدار او به خود می درزیدند. هنگامی که با جبروت و غرق در افکار از جلوی جایگاه سرودخانان می گذشت، دستها را آویخته و سر را به پایین می افکند و از چهره او جز پیشانی بلند و سر بیمویش چیزی دیده نمی شد. گرچه جناب کلود فرولو مطالعه علوم و پرورش برادر کوچکتر را هرگز به دست فراموشی نمی سپرد، اما با گذشت زمان این سرگرمی های خوشایند با چند عامل تلخ و ناگوار در هم آمیخته بود. آری پل دیاکر خوش گفته که بهترین روغن ها هم بو می گیرد. ژان فرولوی خردسال که به اشاره به زادگاهش دومولن نامیده می شد، با وجود زحمات زیاد کلود فرولو مطابق میل او بار نیامد. برادر ارشد تصور می کرد که جان جوانی با ایمان و مطیع و شرافتمند خواهد بود، ولی پسر جوان به مانند نهال‌های تازه‌ای که علی‌رغم کوشش باغبان با سرسختی به سوی نور و هوا متوجه می‌شوند، جز در جهت تنبلی و نادانی و هرزگی شاخ و برگ نمی‌داد. جان شیطانی واقعی و جوان بی‌نظم و ترتیبی بود. از این رو ابروان کلود فرولو هماره به هم گره می‌خورد، اما در عین حال گشاده رویی و کارهای شگفت وی باعث تبسم برادر می‌شد. کلود فرولو برادر را به مدرسه تورشی که خود سالیان اول تحصیل را در آن گذرانده بود سپرد، ولی از آن می ترسید که نام فرولو که سابقا در کانون مقدس مدرسه به نیکی یاد می شده در نتیجه اعمال برادر لکه‌دار شود. بارها به جان تذکرات لازم داد، او را وادار کرد که در اصلاح خود بکوشد، حتی او را به ادای سوگند مجبور ساخت. جوان سبکسر جوانی خوشقلب بود و این خود مسئله ایست که در سرگذشت‌های مضحک غالبا به چشم می‌خورد، اما ادای سوگند او را از ارتکاب به حرکات ناشایست باز نمی‌داشت. گاهی به شیوه مرسوم تمام مدارس سر به سر محصلین تازه وارد می‌گذاشت و زمانی در رأس گروهی از دانشجویان چماق به دست به میخانه می‌رفت و آن را به باد غارت گرفته حتی بشکه‌های شراب را واژگون می‌ساخت. در این حال گزارش لاتینی بالا بلندی از طرف ناظم مدرسه تورشی به جناب کلود فرولو تقدیم می شد. بالاخره درباره این جوان 16 ساله سخنان دیگری هم به میان می آید. برخی با وحشت تام می گفتند که حتی پای وی به کوچه کلاتینیی نیز باز شده است. کلود فرولو از شنیدن این اخبار و دیدن وضع نابسامان برادر غرق اندوه و دلمردگی می شد و مهر بشر دوستی وی جریحه دار می گردید. از این رو به دامن علوم خواهر مهربانی که لاغل از استهزای انسان به دوره از پناهنده می شد. در نتیجه بیش از پیش درجه دانش وی بالا می رفت و طبیعت پرسلابت کشیشان و چهره غمزده انسانها را باز می یافت. ذکاوت هر کس دائما موازی با آداب و اخلاق و سجایای وی در حال رشد و افزایش است. فقط انقلابات شدید روحی قادر است که این توازن و تعادل را برهم زند. کلود فرولو از عنفوان جوانی قدم به دایره تحصیل و معلومات نهاده و در این راه چندان پیش رفته بود که دیگر امکان توقف برایش باقی نمانده بود. از این رو پس از آن که در رشته‌های مزبور به سرحد کمال رسید، به ناچار در صدد جستجوی غذای روحی نوینی برآمد. کنایه باستانی ماری که دم خیش را نیش می‌زند درباره دانش صادق است. این مسئله را زندگی کلود فرولو به ثبوت رسانید. بسیاری از سرشناسان معتقدند که رئیس شماسان پس از تحصیل کمالات علوم ظاهری جرأت آن یافت که قدم به دایره علوم خفیه گذارد. به عقیده آنها کلود فرولو یکایک سیب‌های درخت معرفت را چشید و سرانجام یا از فرط گرسنگی و یا از کج‌ذوقی میوه ممنوعه را گاز زد. این طالب علم به نوبت در کنفرانس عالمان دین، فیلسوفان، متکلمین و پزشکان حاضر آمده مائده هایی را که از این چهار مکتب معرفت تراوش می کرد یکایک فرو برده بود ولی این همه غذاهای گوناگون نتوانسته بود اشتهای پایان ناپذیر او را در کسب علم تسکین دهد. آنگاه که لرد فرولو قدم پیشتر نهاد و از سرحد علوم محدود مادی گذشته، در برابر میز اسرارآمیز کیمیاگری و نجوم و خفیات، یعنی یادگار آوروس، گیوم دوپاری و نیکولا فلامل در قرون وسطا که منشأ آن به نوبه خود از مشرق زمین و از روشنایی شمع‌های هفتگانه تا سلیمان و فیثاغورس و حتی زرتشته از زانو زده بود. ما با صحت و سقم این ادعا کاری نداریم، فقط می‌دانیم که مردم درباره کلود فرولو چنین نظری داشتند. اما مطلبی مسلم است، رئیس شماسان غالبا به گورستان سن اینوسان می‌رفت، گرچه پدر و مادر و عده زیادی از بستگانش که از تا اون سال 1466 تلف شدند در آن گورستان مدفون بودند، ولی کلود فرولو در آنجا به مقبره نیکولا فلامن و کلود پرنل بیش از هر چیز توجه داشت. ضمناً این مطلب روشن است که کلود فرولو غالباً خود را به کوچه لومباردها رسانیده، شتابان به خانه کوچکی که در گوشه کوچه نویسندگان قرار داشت داخل می شد. این خانه را نیکولا فلامل ساخته و در سال 1417 در آنجا درگذشته بود. از آن پس خانه مزبور متروک مانده و رو به خرابی نهاده بود. معمولاً کیمیاگران بر در و دیوار خانه مزبور نام خود به یادگار ثبت می کردند. برخی از همسایگان شهادت می دادند که یک بار از روزنه ای کلود را در حال کندن و به هم ریختن خاک زیر زمین های آن دیدند. علامات مزبوری به دست نیکولا فلامل بر دیوارهای این زیرزمین ها نقش بسته است. مردم بران بودند که فلامل خود در این زیرزمین ها به دنبال اکسیر اعظم می گشته تا 200 سال بعد از وی نیز کیمیاگران دیگر به کندوکاو ادامه دادند تا سرانجام خانه‌ای که از پای بست ویران شده بود فرو ریخت. ضمناً همه می دانند که رئیس شماسان با علاقمندی وافر و عجیبی به سردر پر از اسرار نوت‌دام دل باخته بود. گیوم دوپاری کشیش معروف خطوط ناخوانا و سحرآمیزی بر سنگ بران نوشته و سردر را به صورت عنوان دوزخی کتاب شعر بنای با عظمت درآورده بود. کلود رئیس شماسان به مجسمه عظیم و اسرارآمیز سن کریستوف نیز با نظر پرمعنایی می نگریست، اما بیش از همه بر دیواره جلوگاه کلیسا نشسته و به حجاری های سردر دقیق می شد. نگاه او گاهی به مجسمه دوشیزگان فرزانه‌ای که چراغی روشن در دست دارند و زمانی به مجسمه دوشیزگان بیخردی که چراغشان واژگون شده است دوخته می شد. کلود فرولو گاهی نیز به کلاغ سنگی عجیبی که بر سردر چپ قرار داشت نظر می دوخت. صورت این کلاغ که به گوشه اسرارآمیزی در کلیسا که شاید هم اکسیر اعظم در آن قرار داشت متوجه بود. مطلبی را نیز ناگفته نباید گذاشت که در آن دوره کلیسای نوت‌دام دچار سرنوشتی عجیبی شده بود. دو موجود متفاوت از دو نظرگاه کاملا مختلف دل بدان بسته بودند. این دو موجود یعنی کلود و کازیمودو یکی از روی غریزه نیمه انسانی که بفتون زیبایی، استحکام و هماهنگی آن و دیگری به سائقه تصورات علمی در جهت جستجوی معنای اسرار و کنایات حجاری‌ها دلباخته آن بودند. رئیس شماسان ورود کشیشان را بدون اجازه قبلی به اتاقه که اسرارآمیزی که در بین برج‌های مقابل میدان اعدام و نزدیک جایگاه ناقوس کلیسا بود ممنوع کرده بود. پیش از این کشیشی به نام هوگو دوبزانسیون در اینجا جادو شده بود. کسی از محتویات اتاق مزبور خبر نداشت، ولی غالبا شب هنگام از روزنه‌ای که در پشت برج‌ها باز می‌شد، روشنایی سرخ‌رنگی که دائما روشن خاموش می‌شد به چشم می‌خورد. این روشنایی بسیار شگفت‌انگیز و به شعله‌های آتش بیش از نور چراغ شباهت داشت. در میان ظلمات شبانگاهی از دیدن روشنایی مزبور این توهم به افراد عادی دست می‌داد که رئیس شماسان آتش دوزخ را باد می‌زند. در اینجا صحبت جادوگری در بین نبود، ولی از ظاهر امر و از دود غلیظی که برمی‌خواست حد زده می‌شد که واقعاً آتش روشن است. از این رو رئیس شماسان شهرت بسیار بدی پیدا کرده بود. ضمناً ناگفته نباید گذاشت که در آن زمان جادوگری و سحر و افسون و هزار ارواح دشمنی سرسخت‌تر از اولیای نوت‌دام نداشت. آیا این دشمنی از روی حسن نیت بود یا برای پرده پوشی کارهای خود و مصداقی مثل آی دوست؟ کسی نمی‌داند. به هر حال رئیس شماسان در پیچ و خم دهلیزهای دوزخ از ظلمات علوم خفیه دست و پا می‌زد. مردم نیز در اشتباه نبودند. عقل سلیم فتوا میداد که کازیمودو دیوی است که کلود فرولو آن را به جادو اسیر خود ساخته است. برای مردم عامی این مسئله روشن بود که دیو بدسرشت مدت معلومی کمر به خدمت رئیس شماسان بسته است تا سرانجام به پاداش خدمت روح وی را قبضه کند. با وجود علو مقام رئیس شماسان، هر کشیش دونپایه‌ای که شم درستی داشت می‌دانست که کلود فرولو به وی سحر و افسون می‌دهد. وقتی پا به سن می‌گذاشت، دانش وی به پرتگاه هولناکی رسید. این پرتگاه در قلب وی نیز منعکس شد. دقت در سیمای وی نشان می‌داد که روح او پشت ابرهای تاریکی پنهان است. پیشانی عریض و سر تاس او که هماره به پایین خم شده بود و سینه پردردش که با آه‌های مداوم بالا می‌رفت، خود حاکی از این امر بود. آیا چه رازی در افکار او نهفته بود؟ لبخندهای تلخ او هنگامی که ابروان را به مانند دو گاو جنگی به هم می‌پیوست ناشی از چه بود؟ چرا چند تار مویی که بر سرش باقی مانده بود در این سن و سال خاکستری شده بود؟ آتش درونی وی که در نگاه نافذش منعکس می‌شد و دیدگان او را به مانند روزنه اجاقی نشان می‌داد از چه بود؟ به هنگام وقوع این داستان گرفتاری‌های خاطر او به منتهای شدت رسیده بود. یک بار یکی از کودکان گروه آوازخوان که او را تک و تنها در کلیسا دیده بود، از نگاه عجیب و نافذ وی گرفتار وحشت شده پا به گریز نهاده بود. بار دیگر به هنگام خواندن سرودهای مذهبی، کشیشی که در صدر کلیسا پهلو دست وی می‌نشست متوجه شده بود که رئیس شماسان جملات معترضه نامفهوم و عجیبی در فواصل بین اشعار سرود بر زبان می‌راند. زن رخشوی بارها با وحشت تمام جای ناخن و انقباض انگشتان دست را بر رو لباسی جناب رئیس شماسان دیده بود. در این حال بر شدت انضباط و زخم‌گیری وی افزوده می‌شد. به شدت از زنان احتراز می‌جست و این کار به درجه‌ای رسیده بود که گویی از زنان نفرت دارد. به محض دیدن پاچین ابریشمی باشلق خود را روی دیدگان خیش می‌کشید. در این زمینه شدت احتیاط را به جایی رسانیده بود که حتی در دسامبر سال 1481 از پذیرفتن دختر پادشاه که برای دیدن او به نوردام رفته بود به مستمسکی قوانین کلیسا و نص کتاب سیاه سر باز زد و اصرار دستیاران به رفع رجوع مطلب اثری در وی نبخشید. ظاهراً از چندی پیش ترس و وحشت وی از کولی‌ها دو برابر شده بود. از اسقف خواسته بود تا به شدت از رقص کولیان با دایره زنگی در میدان جلوی کلیسا جلوگیری کنند. زمنان از چندی پیش بایگانی کپک زده پرونده ها و احکام دادگاهی کلیسا را برای جمع‌آوری موارد سوزاندن و دار زدن جادوگران، مخصوصاً آنهایی که به مدد بز و ماده خوک جادو می کنند، زیر رو می کرد.